بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. امروز میخواییم مسئله جدیدی را شروع کنیم. من عبارت مرحوم صاحب عروه را برای رفقا میخونم. عبارت ایشون اینه: مسئلتون از صوبه اول فراش و نجس ازا تقاتر علیه المطر و نفذ فی جمیعه تهره ولا یحتاج الى الاسر اب تعدد. این عبارت صاحب عروه است. اول دو تا مقدمه عرض می کنم. بعد از اینکه این دو تا مقدمه تمام شد، وارد تفصیل مطلب میشم. مقدمه اول، مقدمه اول ترجمه این عبارت هست. مقدمه اول شد ترجمه عبارت. رفقای من، ترجمه عبارت اینه: اگر به لباس نجس یا به فرش نجس باران بباره، این باران لباس و فرش رو طاهر میکنه، منتا به یک شرط، به شرط اینکه باران در این لباس و در این فرش نفوذ بکنه و به نجاستی که داخل لباس یا فرش هست برسه. اون وقت طاهر شدن لباس و فرش اولا احتیاج به اثر نداره، یعنی احتیاج به فشار دادن نداره. ثانیا احتیاج به تعدد نداره، یعنی لازم نیست که شما لباس نجس یا فرش نجس را دو مرتبه در معرض باران قرار بدی. لازم نیست، شما یک مرتبه که در معرض باران قرارش بدی کافیه. خب در این عبارت صاحب عروه دو تا فتوا وجود داره، به بیان دیگه دو تا معلوم تصدیقی وجود داره. معلوم تصدیقی یعنی چی؟ یعنی دو تا فتوا وجود داره که صاحب عروه به هر دو تا فتوا اعتقاد داره از روی دلیل. چرا اعتقاد داره از روی دلیل؟ چون به ادله مراجعه کرده. بنابراین در این عبارت دو تا معلوم تصدیقی وجود داره، یعنی دو تا فتوا وجود داره که صاحب عروه اعتقاد به این دوتا فتوا داره و اعتقادش هم از روی دلیله، چون به ادله مراجعه کرده و این فتوا را داره میده. ولی این دوتا فتوا با این که برای صاحب عروه معلوم تصدیقی هست، این دوتا فتوا برای ما که تا هنوز به ادله مراجعه نکردیم مجهول تصدیقیه. یعنی ما تا هنوز به این دو تا فتوا اعتقاد نداریم از روی دلیل، چون تا هنوز به ادله مراجعه نکردیم. حالا فتوای اول اینه: باران لباس و فرش نجس را تطهیر می کند. این شد فتوای اول. فتوای دومم اینه که طاهر شدن لباس و فرش احتیاج به فشار و تعدد ندارد. توجه داشته باشید، فعلا بحث ما در فتوای اول هست. فتوای اول چی بود؟ باران لباس و فرش نجس را تطهیر می کند. بحث ما فعلا در فتوای اوله، بعدن میریم سراغ فتوای دوم. این شد مقدمه اول. مقدمه دوم رفقای من، مقدمه دوم مراحل اجمالی استنباط هست، به بیان دیگه فهرست مراحل هست. دقت بکنید، فتوای اول صاحب عروه این شد: باران مطهر لباس و فرش نجس هست. این شد فتوا. این فتوا برای ما که تا هنوز به ادله مراجعه نکردیم مجهول تصدیقی است، و چون مجهول تصدیقی هست ما میاییم فتوای ایشونو تبدیل میکنیم به یک سوال. سوال اینه: آیا باران مطهر فرش و لباس نجس است؟ این شد سوال. پس ما مواجه شدیم با یک سوال. سوال اینه: آیا باران مطهر فرش و لباس نجس است؟ ما مواجه شدیم با این سوال. برای اینکه حکم آب باران را استنباط بکنیم باید 6 مرحله طی بکنیم. بعد از اینکه این 6 مرحله تمام شد، حکم آب باران به دست میاد که مطهر هست یا خیر، و ما به جواب اون سؤاله میرسیم. حالا مراحل اجمالی استنباط این هستند: مرحله اول موضوع شناسی بدویه، مرحله دوم رجوع به آیات، مرحله سوم رجوع به روایات، مرحله چهارم رجوع به اجماع هست، مرحله پنجم رجوع به عقل، مرحله ششم رجوع به اصل عملی هست. در پایانم یه بحثی داریم به نام متفرقات. همیشه رفقای من این روش توی ذهنتون باشه: تا مواجه شدید با یک سوال، بلافاصله این 6 مرحله رو باید طی بکنید تا به جواب این سواله برسید. اینم شد مراحل اجمالی استنباط. یعنی اجمالاً و سربسته شما فهمیدید که این 6 مرحله باید طی بشه: موضوع شناسی بدوی، رجوع به آیات، رجوع به روایات، رجوع به اجماع، رجوع به عقل، رجوع به اصل عملی. حالا شروع میکنیم به تفصیل و توضیح این مراحل. مرحله اول موضوع شناسی بدوی هست. رفقایی که تازه به درس خارج فقه بنده وارد شدند و تازه به درس بند ملحق شدند، براشون توضیح بدن که موضوع شناسی بدوی یعنی چی. رفقای من، موضوع شناسی بدوی یعنی موضوعی که در سؤال آمده باید کاملا برای ما روشن بشه. باید کاملا برای ما روشن بشه. بعد از اینکه روشن شد، بریم سراغ استنباط و حکمش. این کسی که از ما سوال میکنه باید مراد این سوال کننده از این موضوعی که داره از این موضوع از ما سوال میکنه، باید مراد این سوال کننده از این موضوع برای ما روشن بشه که مرادش چی از این موضوع. به این میگن موضوع شناسی بدوی. خب حالا سوالی که ما مواجه با اون شدیم چی بود؟ سؤال این بود آیا مطر مطهر لباس یا فرش نجس هست؟ این شد سؤال. خب موضوعی که در این سؤال وجود داره مطر هست. خب مراد سؤال کننده از مطر چیه؟ باید کاملا مراد سؤال کننده برای ما روشن بشه که مرادش از مطر چیه. بعد از اینکه روشن شد باید بریم سراغ استنباط حکم مطر. خب حالا پس موضوع شد مطر. برای مطر سه معنی متصوره: یک معنی لغوی، دو معنی عرفی، سه معنی شرعی یا متشرعی. حالا بریم سراغ معنی لغوی. علمای لغت درباره معنای مطر دو دسته شدند. دسته اول، اینه: بسیاری از علمای لغت مطر را اینجور معنی کردند، گفتن مطر یعنی آبی که از ابر میریزد، به اصطلاح ماء منسکب از سحاب. آبی که از ابر میریزد، به این آبی که از ابر میریزد میگن مطر. این دسته اول. حالا کدوم یک از لغویین مطر را اینجور معنی کردند؟ این افراد: خلیل در العین، ازهری در تعذیب اللغه، ابن فارس در معجم، ابن سیده در المحکم و المحیط، فیروزآبادی در القاموس، زبیدی در تاج العروس، ابن منظور در لسان العرب. این لغوی ها مطر رو اینجور معنی کردن، گفتن مطر یعنی آبی که از ابر میریزه. این دسته اول. دسته دوم، یک گروه کمی از علمای لغت مطر رو اینجور معنی کردند، گفتن مطر یعنی آبی که میریزد، دیگه نگفتند از ابر میریزد، گفتن آبی که میریزد. رفقای من، اگر معنی مطر این شد، اگر ما باشیم و این معنی، اگر از یه دیگ هم آب بریزه، دی این آبی که میریزه میگن مطر. مگر اینکه مراد این لغویین از این که میگن آبی که میریزد یعنی آبی که از ابر میریزد، یعنی ابر مد نظرشون بوده، که البته این خلاف ظاهره. خب حالا کدوم لغوی مطر را اینجور معنی کرده؟ آبی که میریزد. این افراد: ابن عباد در المحیط، راغب در مفردات. این شد معنای لغوی مطر. در پایان معنای لغوی یه نکته عرض بکنم. رفقای من، مطر اسم عام برای باران هست. مطر اسم عام برای باران هست. یعنی چی؟ یعنی به هر نوع بارانی میگن مطر. مطر یعنی باران، اهم از این که قطره اون زخیم باشه یا نباشه، اهم از این که باران شدید باشه یا نباشه، اهم از این که در بهار باشه یا پاییز باشه یا زمستان باشه یا تابستان، یعنی در هر مقطع زمانی باشه، به این آبی که از ابر میریزه میگن مطر. پس مطر اسم عام برای باران. البته مطر انواع دیگه هم داره. یه نوع باران داریم بهش میگن بدق، یه نوع داریم میگن اهده، یه نوع داریم بهش میگن وسمی، یه نوع داریم بهش میگن بلی، یه نوع داریم بهش میگن صادق، سایس نقطه، یه نوع داریم بهش میگن قل، یه نوع داریم بهش میگن رزاز، یه نوع وابل، یه نوع جود، یه نوع دیمه، یعنو شعبوب یعنو ازباد. اگر بخواید درباره انواع بارونها تحقیقی داشته باشید مراجعه کنید به الغریب المصنف ابو عبیده فقه اللغه سعالوی مقدمت الادب زغفشری. این شد معنای لغوی مطر که معروفش همون اولی هست. مطر یعنی آبی که از ابر میریزد، منتهی شدید باشه، غیر شدید در هر مقطع زمانی باشه، زخیم باشه یا غیر زخیم، چون مطر اسم عام است برای باران. این شد معنای لغوی. معنای دوم معنای عرفی هست. میخواییم ببینید در عرف عرب، نه کتاب های لغت، میخواییم در عرف عرب، در عرف عرب مطر رو به چه معنی میگیرند؟ رفقای من، در عرف برای مطر معنای غیر از همون معنای لغوی وجود نداره. بنابراین مردم عرب هم مطر رو به همون معنای لغوی میگیرند. اینم شد معنای عرفی. معنای سوم معنای شرعی یا متشرعی. قبلا توضیح دادم که چرا میگم یا متشرعی. خب در دین برای مطر یک معنای غیر از اون معنای لغوی وجود نداره. این شد مرحله اول که موضوع شناسی بدویه. جنبندی بکنم مطلب را، ما مواجه شدیم با یک سوال. سوال اینه که آیا مطر مطهر لباس یا فرش نجس است یا خیر؟ موضوع در این سوال مطر هست. مطر معنای لغوی و عرفی و شرعی و متشرعی او یک چیزه. بنابراین منظور سائل از این مطری که در سوالش آمده یعنی آبی که از ابر میریزه. پس داره از ما سوال میکنه آقا آبی که از ابر میریزه آیا مطهر لباس یا فرش نجس هست یا خیر؟ پس ما باید به دنبال استنباط حکم این مطر به این معنی باشیم. عرضم میرسید؟ چون الان کاملا مراد سال برای ما به دست آمده. این شد مرحله اول که موضوع شناسی بدوی هست. مرحله دوم رجوع به آیات هست. بعد از اینکه موضوع برای ما کاملا روشن شد و روشن شد که مراد سوال کننده از این موضوعی که در سوالش آمده چیه، باید مراجعه به آیات بکنیم. ببینیم آیا در بین آیات الاحکام آیه‌ای وجود داره که درباره مطر باشه یا آیه وجود نداره. بنابراین مرحله دوم شد رجوع به آیات. باید بریم سراغ آیات الاحکام. موضوع که برای ما روشن شد چی بود؟ مطر. مراد سائل از مطر برای ما روشن شد که مرادش چیه. حالا باید بریم وارد مرحله دوم شدیم، باید بریم در بین آیات الاحکام بگردیم که آیا در بین آیات الاحکام یه آیه درباره مطر وجود داره که ما رو به جواب این سوال برسونه یا آیه درباره مطر وجود نداره. بریم سراغ آیات الاحکام. چند تا آیه وجود داره. آیه اول این آیه مبارکه است. و ینزل علیکم من السماء ماء لیطهرکم به و یذهب عنکم رجز الشیطان. سوره انفال آیه 11. این شد آیه اول. ما در این آیه اول دو تا بحث داریم. بحث اول درباره مفاد آیه. میخوایم ببینیم مفاد و معنای آیه چیه. رفقای من این بحث اول رو در جزوه شماره 31 مفصل توضیح دادم، دیگه تکرار نمی کنم. این شد بحث اول. بحث دوم درباره کیفیت استدلال هست. میخواییم ببینیم با این آیه مبارکه چجوری میشه استدلال کرد. دقت بکنید، من این بحث دومو در ضمن سه قدم عرض میکنم که چیزی از قلم نیفته. لطفا دقت کنید. قدم اول اینه، مراد از کلمه ما در آیه مبارکه متر هست. این واضحه. در آیه داره و ینزل علیکم من السماء ماء، مراد از این ماء متر هست. خب این واضحه. این شد قدم اول. دقت کنید. قدم دوم اینه که این آیه مبارکه درباره مکلفین خاصی هست. این آیه درباره افرادی هست که در جنگ بدر بودند، خب و وقت شب که خوابیده بودند جنابت پیدا کردند. خب پس این آیه مبارکه درباره مکلفین خاصه، درباره افرادی است که در جنگ بدر بودند. خب وقت این آیه درباره جنابت این مکلفین هست و این آیه درباره نجاستی هست که مربوط به این مکلفینه، نه مکلفین دیگر. اونم نه هر نجاستی، نجاستی که مرتبط به جنابت اینها باشه. دقت فرمودید چی شد؟ آیه اولا درباره مکلفین خاصه، یعنی افرادی که در جنگ بدر بودن، ثانیا درباره جنابت این مکلفینه، ثالثا درباره نجاستی است که مربوط به این مکلفینه، اونم نه هر نجاستی، نجاستی که مرتبط به جنابته. مثلا معذرت میخوان روی لباسشون منی هست، روی بدنشون منی هست. پس آیه درباره اولا مکلفین خاص، ثانیا جنابت این مکلفین، ثالثا نجاست این مکلفین، اونم نه هر نجاستی، نجاستی که مربوط به جنابت. ولی ما اجماع داریم که فرق بین مکلفین نیست، فرق بین احداث نیست، جنابت غیر جنابت، فرق بین نجاسات نیست، منی و بول. و لذا این آیه مبارکه به کمک اجماع دلالت میکنه که مطر، باران، مطهر کلیه مکلفینه، هم کسانی که حاضر بودند در جنگ بدر هم مکلفین دیگر. و آیه به کمک اجماع دلالت میکنه که مطر مطهر کلیه احداثه، یعنی هم حدث نومی رو میبره، هم حدث بولی رو میبره، هم حدث جنابتی رو میبره. و آیه دلالت میکنه بر این که مطر مطهر کلیه نجاساته، مثلا هم منی، هم بول و هم غیر این دو. دقت کنید. عرضم رسید. حالا در این آیه مبارکه یک کلمه کم به کار رفته. منظور من از این کم در لیطهرکم به است. آیه را دقت کنید، و ینزل علیکم من السماء ماء لیطهرکم به، یعنی برای اینکه خداوند تطهیر کند شما را با این آب. حالا این کم در لیطهرکم، دقت کنید، این کم باعث میشه که آیه مربوط باشه به حدثی که مربوط به مخاطبینه، و این کم باعث میشه که آیه مربوط بشه به نجاستی که مربوط به مخاطبینه. این نجاستی که مربوط به مخاطبینه مثلا بدنشون نجسه، نه فرششون. خب حالا آیه لیطهرکم به این کم در لیوتهر کم باعث میشه که آب باران فقط حدثی که مربوط به مخاطبینه و نجاستی که مال مخاطبینه، مثلا بدنشون نجسه، اینو تطهیر بکنه. ولی به واسطه همون اجماعی که عرض کردم، آیه شامل هر شیء نجس میشه با اینکه مربوط به مکلفینم نباشه، چون اجماع داره که فرق بین نجاست بدن و نجاست فرش یا لباس نیست. انشالله عرضم رسیدید. اینم شد قدم دوم. قدم سوم اینه، از آیه مبارک در میاد که مطر مطهر کلیه نجاساته من جمله فرش و لباس. بنابراین ما با این آیه مبارکه به جواب اون سؤال رسیدیم. انشاءالله روشن شد. این آیه اول، آیه دوم انشاءالله فردا مطرح میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله.